تحت مشی دانشگاه های کشور و به خصوص دانشگاه های خوب ما قرار بگیره.
آقای دکتر فتوحی، یکی از نکاتی که خیلی قابل توجه است، فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف غالبا سفر میکنن به کشورهای دیگه و کمتر اتفاق میفته که برگردن. برای این منظور چی کار کردید؟
ببینید، حالا این که آمار دقیقی از این که چه درصدی از دانشجویان ما به عنوان مثال میرن به استخارج خارج از کشور، یعنی من حقیقت آمار دقیقی تو این حوزه ندارم که بگم چه تعدادی خواهیگرچه باز دانشگاه دیگه هم میرن. حالا شاید فرق به این باشه که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اونایی که برای ادامه تحصیل میرن، میرن بهترین دانشگاه های دنیا و بالاخره بیشتر در واقع نمود پیدا میکنه.
اتفاقا همین مد نظر،
یعنی شما تو دنیا یه نفر به نام مرحوم مریم میرزاخانی رو میشناسید، ممکنه تعداد زیادی دیگه هم رفته باشن، ولی یکی هست میشه در واقع برنده فیلدز مدال در دنیا به عنوان اولین زن و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف. فهمیدید؟ بنابراین اینها ممکنه به هر حال برن به فرض کنید که دانشگاه های تاپ دنیا، که خب به هر حال یه مقدار نمود اخبار بیرونیشون نسبت به جای اونایی که میرن به هر حال دانشگاه ضعیف‌تر بیشتر باشه. نکته‌ای که وجود داره، من کلاً می‌خواستم تو این حوزه خدمتتون توضیح بدم و اون این هست که ببینید، بحث رفتن دانشجویان به خارج از کشور یا بحث حالا بگیم مهاجرتشون، دو تا نکته تو اینجا وجود داره. یه بحث اصلا رفتن برای ادامه تحصیل، خب این به نظر من هیچ ایرادی نداره برای کسی که میخواد برای ادامه تحصیل. من خودم رفتم کانادا درس خوندم اومدم. من که نمیتونم که خودم رفتم کانادا درس خوندم یکی دیگه بگم نه شما حق نداری که بری. متأسفانه یه بحث کلی ادامه تحصیل. خب ما یه تعدادی دانشجو داریم که در همینجا درس میخونن، همینجا تحصیل میکنن. یه تعدادی هم در واقع ما دانشجو داریم که به هر حال میرن برای ادامه تحصیل خارج از کشور. متأسفانه نکته‌ای که وجود داره این هست، ما در واقع باید یک احساس و یک نیاز و یک عرق ملی در دانشجوامون و در مردمون ایجاد بکنیم که در هر کجا هستند و هر کجا پا میگذارن وطنشون ایرانه و باید در واقع کمک به این کشور بکنن. بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه اینه که یک فرد این احساس رو بکنه که اگر به خارج از کشور هم رفت، یادش نره که بالاخره هزینه و امکانات این کشور خرج شده تا رسیده به اونجا. بنابراین دین خودش رو باید به کشور ادا بکنه. ما داریم خیلی از افرادی که به هر حال ما عرض کردم خدمتتون، من یه آماری هم از اعضای هیئت علمی که به عنوان مثال ما طی چند سال گذشته استخدام کردیم توی دانشگاه به خدمتتون عرض بکنم، ما از سال 1393 تا الان اعضای هیئت علمی که استخدام کردیم تا پایان سال 96 تقریبا 80 نفر تو دانشگاه استخدام کردیم. از این 80 نفر 60 نفرشون فارغ التحصیل خارج از کشور بودن، یعنی آدمایی که رفتن بالاخره خارج از کشور و 40 درصدشون داخل بودن. حالا یه تعدادشون از دانشگاه خودمون، یه تعدادش از دانشگاه دیگه. بنابراین اینا آدمایی هستن که رفتن تحصیل کردن و برگشتن. اون چیزی که خیلی اهمیت داره این قسمت بحث اونهایی که میرن به خارج از کشور. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که بالاخره شما میخواهید که فارغ التحصیلانتون بتونن آدمای کارآفرینی باشن، چون به هر حال نمیتونید بگید که کشور این پتانسیل رو الان داره که هر کس فارغ التحصیل شده از دانشگاه بتونه بره توی اداره دولتی، چون این چیزی تقریبا میشه گفت یا فریز شده یا تقریبا احتمالش رو به صفره. شما میتونید بگید که به هر حال مثلا ما این همه دانشجویی که داریم یا این همه فارغ التحصیلی که در سال داریم همه بتونن در واقع در دانشگاه در ادارات دولتی بتونن استخدام بشن. ما یه سری برنامه‌هایی رو داریم، همونطور خدمتتون عرض کردم، ما
تو بحث کار... چشماندازتون هست.
بله بله، یه کاری ما حالا تو بحث هم چشمانداز هست هم بحثی که چیکار کردیم تو این حوزه که بتونیم به نحوی اینها رو به حال بیشتر در نگه داشته بچه‌هامون و در واقع پتانسیلی که این دانشگاه باید این دانشجوها باید داشته باشن یا مهارت‌هایی که این افراد باید کسب بکنن تا انشالله بتونیم بیشتر ازشون استفاده کنیم.
من آقای دکتر این نکته رو از این جهت پرسیدم از حضورتون که اینها به خاطر توانمندی‌های علمی که دارن و هوش سرشاری که دارن وقتی وارد دانشگاه‌های دیگری در دنیا میشن، اینها رو سریع سعی میکنن جذبشون کنن که در اونجا بتونن از اینها بهره‌مندی بیشتری داشته باشن. وقتی ما در دانشگاه خودمون در همین دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه‌ها میتونیم ازشون بهره‌مند بشیم، چرا نشیم؟ نکته ایه که حالا من می‌خواستم تو بحث چشم‌انداز بگم که چند درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه رو جذب میکنید در محیط خودتون به عنوان مدرس یا با توجه به توانمندی هایی که سیاست های کشور هست تو اولویت بندی های علمی کشور، اینها جذب فضاهای صنعت و علم داخل کشور بشن.
بله، من خدمت شما عرض کنم که ما در واقع از سال 1394 اواخر 93 یک شورای ایجاد تأسیس کردیم در دانشگاه تحت عنوان شورای راهبردی دانشگاه، به دلیل اینکه در واقع میتونم خدمتتون عرض بکنم که ما بعد از اینکه دانشگاه 50 ساله شد در واقع، چون 1345 در واقع دانشگاه تأسیس شده بوده، ما به این فکر افتادیم که خب دانشگاه کارهای متفاوتی رو انجام داده. فرض کنید که تقریبا تا دهه 60 ما شاید در دانشگاه میتونیم بگیم در دانشگاه کشور عمده فعالیت‌هایی که دانشگاه انجام می‌دادن تربیت نیروی انسانی ملاک بود. این شاید توی بحث پژوهش، شاید بحث ارتباط با صنعت، شاید بحث فعالیت‌های کارآفرینانه خیلی بولد نبود در دانشگاه‌های کشور. بعد از این که در واقع در دهه 60 میتونیم بگیم دوره‌های تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکترا در واقع در دانشگاه‌های کشور شکل گرفت، این مسئله یه مقدار بیشتر اهمیت پیدا کرد. خب ما در برنامه راهبردی دانشگاه به چند تا اصل مهم رسیدیم. یکی این که دانشگاه صنعت شریف باید همچنان سرآمد در آموزش باشه، یعنی ما آموزشمون رو باید کیفیتش رو حفظ بکنیم در سطح بالا، باید سرآمد در پژوهش و فناوری باشه، باید سرآمد در اثر بخشی اجتماعی باشه. این سه تا عامل بسیار مهمی است که دانشگاه صنعت شریف پیگیری باید بکنه. حالا تو بحث آموزش باید بهترین کیفیت داشته باشیم، بهترین به خاطر اینکه ما باید بهترین ها رو بتونیم فارغ التحصیل بکنیم. این یک. هر دوی آموزش و پژوهش و فناوری، این دوتا کنار هم اثر میذارن رو اون بحث اثر بخشی اجتماعی.
چند درصد با این آرمانی که اشاره میفرمایید فاصله دارید؟
ببینید من فکر میکنم که ما تو حوزه آموزشمون به اصطلاح تقریبا میتونم بگم به میزان بسیار زیادی این کارو داریم انجام میدیم. یعنی تو بحث آموزشمون بچه‌هامون هم به دلیل اینکه ورودیامون بچه‌های خیلی خوبی هستن، هم به دلیل اینکه استادامون استادایی که استخدام میکنیم خیلی مراقب هستیم بهترین ها رو استخدام بکنیم. حدس خودم در واقع به برآورد خودم اینه که ما تو این حوزه به اصطلاح به درصد شاید بیش از 90-95% ما موفق هستیم تو این حوزه. یعنی کار به اصطلاح خوبی رو داریم انجام میدیم، اگرچه ما نیاز هست که بالاخره برنامه‌های درسیمون رو داریم بازنگری میکنیم، رشته‌های جدید رو ما باید داشته باشیم. به عنوان مثال ما زمینه‌های میان رشته‌ای رو توی آموزش الان به اصطلاح شروع کردیم. مثلا فرض کنید که ما رشته مدیریت انرژی، اقتصاد انرژی، رشته بیوانفورماتیک، مهندسی علم اعصاب در واقع داریم الان تصویب میکنیم. اینا زمینه‌های میان رشته‌ای هستن که لزوماً مربوط به یه دانشکده‌ای که خدمتتون عرض کردم نیست، ولی بسیار بسیار مورد نیاز الان روز کشور هستش. اینها رو انداختیم. فکر میکنم در زمینه آموزش این کارو ما تونستیم خوب انجام بدیم. به عنوان مثال یکی از شرایطش میتونه این باشه که ما به عنوان مثال در المپیاد دانشجویی کشور که چند سال برگزار میشه، چند سالی است که مقام نخست رو دانشگاه صنعت شریف داره، با وجود اینکه در بین رشته هایی که المپیاد برگزار میکنه بیشتر رشته هاشو ما نداریم. حتی ببینید مثلا فرض کنید برای سال 1397 23 رشته دانشگاهی المپیاد دانشجویی برگزار شده، از این 23 رشته 10 تا رشتهش فقط دانشگاه صنعت شریف داشته، باز مقام نخست کشور آورده. یعنی شما بگید که در تعداد رشته کمتر بهترین در واقع بالاترین تعداد مدال را داشته. بنابراین این نتیجه اینه که ما تونستیم آموزش خوبی رو ارائه بدیم به این بچه‌هامون که بتونن مقام خوبی رو کسب بکنن.
در عرصه پژوهش
الان دارم خدمتتون
خواهش می‌کنم.
عرصه پژوهش ما یک برنامه‌ای رو ایجاد کردیم تحت عنوان در واقع زنجیره دانش به ارزش. اون چیزی که خیلی خیلی مهم هست اینه که شما باید دانش و ایده‌ای که دارید بتونید در انتها به پول تبدیلش کنید، بالاخره به درد بخوره. به قول من قرار هست که علم شما یه علم نافع باشه. ما دو تا کار رو انجام دادیم. یکی این که به هر حال ما تو حوزه پژوهش بحثمون هم پژوهش بنیادی و حرکت در مرز دانش هست، چون دانشگاه جایی است که هم باید برای حال کشور کار بکنه، هم باید برای 20 سال آینده کشور کار بکنه. در مرز دانش تلاش کردیم. برخی از دانشکده‌هامون یا میتونیم بگیم به هر حال بعضی از اساتیدمون تو این حوزه کار میکنن، کارهای بنیادی انجام میدن. تو این قسمت ما اصراری که به اساتید به دانشجوامون داریم این هست که ما در واقع به دنبال افزایش و آماردهی از نظر تعداد به اصطلاح مقاله و پابلیکیشن و اینها نیستیم. ما به دنبال بالا بردن کیفیت هستیم. برای این اگر اندر تعداد مقالاتمون نگاه کنیم توی دانشگاه، شاید ما تعداد مقالات رشد خیلی زیادی ندادیم، تقریبا به میزان خیلی خیلی کمی، ولی از نظر به اصطلاح ارجاع به کارمون که نشون دهنده یک به اصطلاح معیار کیفی است، خیلی خیلی رشد خوبی داشتیم. مثلا فرض کن معمولا تقسیم بندی که برای مقالات علمی میکنن، مثلا میگن مقالات در رده Q1 تا Q4 هستش، Q1 بهترین هست، Q4 در واقع بدترین. ما درصد بالایی از مقالاتمون الان در Q1 پابلش میشه. یعنی به استادامون گفتیم شما اگه برید مثلا تو Q4 پابلش بکنید شما امتیاز منفی میگیری، به عوضی که مثلا براتون بگیم خب تعداد مهمه، در صورتی که ممکنه برخی از دانشگاه بگن آقا مونتس که برای اون اهمیت داره تعداده. این تو حوزه کار پژوهشی که در واقع داریم انجام میدیم. تو حوزه ارتباط با صنعت تلاش و کوششی که کردیم به این هست، ما الان از نظر حجم قراردادهای ارتباط با صنعت که داریم تو کشور مقام نخست را داریم، بالاترین هست. اگرچه نمیخوایم مغرور بشیم به این که خب این خیلی خوبه، ما اعتقاد داریم که ما در حد پتانسیلمون هنوز جای کار بسیار بسیار زیاد داریم. ما تقریبا در دانشگاه حدود 30% از اعضای هیئت علمیمون درگیر ارتباط با صنعتن. یعنی شما حساب بکنید در اصل که این آمار شاید باید برعکس، یعنی باید 70-30 باشه، شاید باید 80-20 باشه و این الان نیستش. با وجود این بالاترین حجم قرارداد رو داریم. ما تقریبا نزدیک به 50% از دانشجویان دانشگاهمون دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند، کارشناسی ارشد و دکترا، که همه اینها باید پایان‌نامه تعریف بکنن. ما باید به این سمت و سو بریم و این در واقع جز برنامه راهبردی دانشگاه ما هست، این که ما در واقع هر پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترایی که توی یک دانشگاه میخوایم تعریف بکنیم باید به دنبالش یک حمایت صنعت باشه. یعنی شما کار پژوهشی که انجام میدی صنعت باید دنبال، یعنی صنعت بخواد و یه مشکلی از صنعت حل کنه. بنابراین حجم قراردادهای ارتباط با صنعتمون نسبتاً زیاده. به دنبال نگرش و برنامه ریزی هستیم که بتونیم شرکای صنعتی بزرگی داشته باشیم. مثلا فرض کنید که با ایران خودرو یا با سایپا قراردادی داریم که مثلا بتونیم روی بحث مثلا خودروهای الکتریکی کار کنیم. با صنعت نفت قرارداد بزرگی داریم انجام میدیم، با صنعت برق داریم، به طوری که ما بتونیم در واقع شرکای صنعتی بزرگی داشته باشیم که مسائل و مشکلاتشون رو بدونیم و بتونیم حل کنیم. حالا بحث قراردادهای ارتباط با صنعت، اصلا کلا بحث ارتباط با صنعت جزء یکی از بحث‌هایی است که زاران قراره امروز هم روش در واقع بحث بشه. این نیاز در واقع میتونیم بگیم که یه آرزوی دیرینه است که در کشور وجود داشته، ارتباط صنعت و دانشگاه. چی کار بکنیم که این رشد بکنه؟ من اعتقاد دارم این خیلی رشد کرده ولی پتانسیل کشور بسیار بالاتر از اینه، که مشکلاتی هم از احساسم این است که دلیل این که ما هنوز به اون حد ایدئال نرسیدیم به نوعی از هر دو بخش، هم از دانشگاه هم از صنعت، هر دوتا باید در واقع تو این حوزه تلاش و کوشش بکنن تا انشالله این ارتباط بتونه قوی تر بشه.
آیا
برنامه دیگه هم هست خدمتون میگم؟
فرصت برنامه تقریبا رو به اتمام هست. من میخوام در یک مجال کوتاه که حدود مثلا شاید در حد یک دقیقه باشه، نکاتی که من ازتون نپرسیدم و دوست دارید شما در این برنامه بگید رو بیان بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من سعی میکنم تو این فرصت خیلی کوتاه خدمتون عرض بکنم که همونطور که خدمتون عرض کردم در ابتدا به این بود که ما اون چیزی که برامون خیلی اهمیت داره این هست که دانشگاه بتونه در خدمت جامعه باشه و فعالیتاشو در خدمت جامعه در واقع ارائه بده. کاری که صورت دادیم و به هر حال فرصت نشد من خدمتتون توضیح بدم، بحث حوزه کارآفرینی در دانشگاه بود که برنامه‌های متنوعی را در این حوزه داریم. دنبال این هستیم که ترویج و فرهنگ سازی بکنیم در این حوزه و توانمندی‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلانمون افزایش بدیم. اینو ان شاءالله در مصاحبه‌ای که شما با معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهید داشت بیشتر خدمت شما توضیح خواهند داد.
من سپاسگزاری میکنم از بودنتون آقای دکتر فتوحی و مطالبی که بیان کردید. حتما با همکاران شما صحبت خواهیم کرد و دیدگاه های دیگری رو درباره دانشگاه صنعتی شریف خواهیم پرسید و بیان خواهند کرد. خانم ها آقایان، فرصت این برنامه هم در همینجا به پایان رسید. برنامه که شنیدید راهی که آمده این بود. آقای دکتر محمود فتوحی ریاست دانشگاه صنعتی شریف مهمان این برنامه بودند که از دیدگاهشون استفاده کردیم درباره این دانشگاه. همکاران من در این برنامه آقای مرادی صدا بردار برنامه بودن و خانم معیدی هماهنگ کننده، آقای دکتر احمدی تهیه کننده این برنامه بودن و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتم به اتفاق همکارانم و آقای دکتر محمود فتویی که مهمان این برنامه بودن این برنامه راهی که آمده این رو در این مجار تقدیم حضورتون بکنیم. ایامتون خوش.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میرم، گر بخواهم عشق رو باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میرم، گر بخواهم عشق رو باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت زجدگاه هم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاک از سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. ممنونم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید. دوستان عزیز، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
در دانشگاه گرانادا در اسپانیا یک نظام رتبه بندی علمی به وجود آمده که بر اساس تعداد مقالات علمی و میزان ارجاع به آنها توسط مقالات و پژوهش‌های دیگر قادر است مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلف جهان را رتبه بندی کند. این رتبه بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات جهان است. بنا به این رتبه بندی در سال 1396 کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن و فرانسه در صدر کشورهای تولید کننده علم در جهان قرار دارد. در این حال جمهوری اسلامی ایران در مقام 16 جهان قرار داشت. در منطقه رتبه بندی ایران اول بود. در همین سال از نظر تعداد ارجاع به مقالات علمی ایران رتبه 17 جهانی را داشت، اما داخل منطقه ایران همچنان مقام اول را دارد. یکی دیگر از مراجع رتبه بندی علمی نشریه معتبر علمی نیو ساینتیست است که در انگلستان چاپ می شود و بعد از چاپ در آمریکا و استرالیا نیز منتشر می شود. در گزارش سال 1389 نیو ساینتیست، ایران سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان را داشت و به تعبیر این مجله ایران پیشروترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی بود. نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی بوده و آمار و مستندات مربوط به این رشد علمی را نیز در پایگاه اطلاعاتی وبسایت علم منتشر کرده است. مهمترین بخش‌های توسعه علمی در ایران بنا به این گزارش‌ها هوافضا، دانش هسته‌ای و پژوهش‌های پزشکی همچون سلول‌های بنیادی و مسئله شبیه‌سازی ژنتیکی بوده است. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، در گزارش خود از پیشرفت علمی کشورهای جهان به نام بسوی سال 2030 که آخرین ویرایش آن در سال 1395 منتشر شد نشان می‌دهد ایران برترین کشور از نظر دانش نانوتکنولوژی در منطقه و در سراسر جهان اسلام است و از نظر جهانی نیز بعد از چین، آمریکا، هند، کره جنوبی، آلمان و ژاپن در رتبه هفتم قرار دارد. اما مهمترین بخش این گزارش نتیجه گیری آن است. در نتیجه گیری گزارش مربوط به ایران، ناظران یونسکو به این نکته اشاره می کنند که نظام وحشتناک تحریم که از سال 1390 بر ایران حاکم شده، نه تنها باعث افت پیشرفت علمی نشده، بلکه برعکس به علت کم شدن مراودات ایران با جهان، توجه ایرانیان را به بازارهای داخلی جلب کرده و باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
Thank you. Get us.